الکلی میگن مضر هست و زیان بار هست، بدانن که واقعا چی اثرات خاصی را روی سیستم های مختلف بدن از جمله روی سیستم مغز و اعصاب انسان میگذاره. خب دکتر صاحب، اگر از این مباحث خاص و پیچیده یک جمع‌بندی بکنین در این قسمت و در ارتباط با اقدام به ترک اعتیاد هم یک اشاره داشته باشین که چطور علاج کنن این الکل، ممنون میشیم.
خب در خصوص بحث اثرات حاد الکل بود دیگه، روی سیستم های مختلف مغزی، سیستم های نورونی مختلف و اون میانجی های عصبی یا نوروترانسمیترهایی که آزاد میکنن بحث کردیم. در کنارش سیستم استرس و ضد استرس رو با هم دیگه مرور کردیم که تو بحث اعتیاد به الکل درگیره. میتونیم بگیم که اعتیاد به الکل در حقیقت ناشی از بدتنظیمی هر دو سیستمه، برعکس یعنی به اصطلاح سایر اعتیاد به سایر مواد که بیشتر سیستم پاداشی و مدارهای فرض کنید که انگیزشی درگیر می شدن، مدار کنترل مهاری درگیر می شد، توی الکل غیر از این مدارها ما سیستم استرس هم درگیر میشه و به عبارت این اعتیاد به الکل ناشی از اختلال در تنظیم هر دو سیستمه.
بله.
حالا اگر فردی بخواد به هر حال بیاد الکل رو که مصرف کننده الکل بوده به نوعی وابستگی داشته، خود اینو بذاره کنار، باز این سیستم‌ها یه دفعه به هم می‌ریزن چون عادت کردن به اون به اصطلاح مصرف الکل و مشکلم داره فرد، مشکلاتی ایجاد کرده، بخواد سر خود تصمیم بگیره مثلا بخواد اینو بذاره کنار، باز به هم می‌ریزه و بعد جوری هم به هم می‌ریزه. یعنی اینجوری بگم از شنوندگانی که مشکل مصرف الکل رو دارن به هیچ عنوان نباید سر خود به اصطلاح نسبت به قطر مصرفش اقدام کنه، حتما باید تحت نظر پزشک و درمانگران ویژه این حوزه باید باشه.
بله.
این از این نظر میگم که دقت کنید دیگه، دو تا سیستم اصلی تو مغز درگیر بود، اون هم گابا و گلوتامات بودن. این دوتا خیلی نقش ویژه‌ای دارن و وقتی که یه دفعه چون گفتم پوشش میدن 90% تقریبا مغزو داره، اینا اتصالاتشو به هر حال ارتباط دارن به نوعی با اینا، با نورون‌های مختلف مغزی تو درگیر هستن، وقتی که الکل فرد سر خود بذاره کنار این سیستما دوباره بدتنظیمی پیدا میکنن، به هم میریزن. یه دفعه گلوتامات بیش فعال میشه، گلوتاماتی که بیش فعال بشه، گلوتامات که بیش فعال بشه میتونه چیکار کنه؟ منجر به اختلالات مختلفی بشه که حتی در مواردی کشنده است، یعنی منجر به ممکنه تشنج تو فرد بشه. بنابراین همیشه توصیه میشه که اون افرادی که وابستگی به الکل دارن حتما تحت نظر پزشک باشه، چرا که اینکه لازمه که حتما لازم شد اگر شدت اعتیادشون بالا بود نمیشه اصلا حتی اینا رو به صورت سرپایی سمزدایی کرد، نیاز به بستری دارن تو آی سی یو تحت نظر پزشک، چون که میگم این دوتا سیستم به خصوص روی سیستم های حرکتی اثر میذارن و از طرفی آستانه تشنج به هم میریزه، احتمال تشنج توشون وجود داره و حتی یک اختلالی تحت عنوان اختلال آی دکتر بهش میگن جز اختلالات نوروسایکیاتریکه.
بله.
یعنی به عبارتی فصل مشترک بین روانپزشکی و طبی به عنوان دلیریوم ترمنس میگیم، حالا معادل فارسیشو چی میشه گفت، به نوعی به اصطلاح میگن که اختلالی هستش که همراه با تشنج و بیقراری و همچین علائمی وجود داره و نیازمند واقعا یه مداخله اورژانسی پزشکی هستش. من فکر می‌کنم تا این مرحله که بخش حاد گفتیم کافی باشه.
درست، بسیار تشکر، فکر میکنم کفایت میکنه. اما خب دکتر صاحب، قبل از اینکه بحث ادامه بدیم ما یک استراحت کوتاه میکنیم و بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت‌ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت‌ها اینها از همه مهم‌تر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های غله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. ولی اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستند به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم، منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی، حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده می‌کنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف می‌کنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
از شما عزیزان شرمنده سپاس بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز عزیزان، کارشناس برنامه دکتر صیب محمد حسن فرهادی، متخصص علوم اعصاب شناختی، به نکات بسیار ضروری در زمینه اثرات الکل و مشروبات الکلی روی مغز و تغییرات و اختلالاتی که در مغز و اعصاب به وجود میاره صحبت کردن و اشاراتی داشتند. خب دکتر صاحب، با اینکه شما توضیحات کافی و علمی را در زمینه اثرات خاص ماده مخدری مثل الکل یا شراب دادین، اما میدانین که در جامعه باورها و تبلیغاتی وجود داره که میاین به افراد مخصوصا جوانها توصیه میکنن که برای کم کردن استرس و تشویش و استراب خود الکل و مشروبات الکلی بخورین که راحت باشین، شاد باشین، آرام باشین. در این زمینه اگه توضیحات بفرمایید.
موضوع که اشاره کردین خیلی موضوع جالبه، چون در مورد فقط الکل نیست، خیلی از مواد دیگه است. باورهای غلطی بالاخره وجود داره که مثلا میگن که برای فلان اختلال مثلا این ماده خوبه، یا در مورد همون الکل که مثلا بله میتونه استراب تو کم کنه، در حالی که اگر واقعا کسی مشکل استرابی داره، یه اختلال استرابی داره که قابل تشخیص توسط روانپزشک، از انواع اختلالات روانپزشکی استرابی که داریم 5 6 9 هستن، بالاخره اینا هر کدوم روش درمانی خاصشون موجوده، یعنی داروی خاصش هست، روش روان درمانی خاص خودشونو داره، باید به متخصص عام مراجعه کنن دوستانی که به هر حال به نوعی اگر احساس میکنن مشکل دارن.
بله،
این که بخوام به مواد پناه ببرم واقعا خب مشکلات رو چندین برابر خواهند کرد، ضمن اینکه مشکلشون برطرف نخواهد شد ممکنه دچار مشکلات دیگه بشن.
بله دکتر صاحب، یکی دیگه از باورها و یا تبلیغاتی که در مورد مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی میشه ایست که خوردن الکل و شراب روی حافظه و هوش و ذهن انسان اثری نداره، یعنی کدام اثر بد نمیگذاره. آیا با توجه به تحقیقات علمی که انجام شده مصرف الکل واقعا اثر روی حافظه و ذهن انسان، هوش انسان داره یا نه؟
خب باور کاملا غلطیه. روی یادگیری و حافظه به اصطلاح تأثیر داره، به عبارتی مختل داره میکنه این حافظه رو. بعد منتها بخوام از لحاظ علمی توضیح بدیم که چی کار میکنه و چه طریقی منجر به این میشه که یادگیری جدید و مختل کنه و حافظه به اصطلاح در خصوص اون یادگیری ها شکل نگیره، برمیگرده به دوتا مسئله. یکیش بحث این هستش که کلن یه مسیر توی مغزمون هست، تو نورون‌های مغزی هست که در بحث شکل‌گیری، در بحث به شکل‌گیری یادگیری و تثبیت حافظه نقش داره. مثلا مکانیزم مولکولی هستش، مسیر کاملا مولکولی شناسایی شده برای یادگیری که چه اتفاقی توی نورون‌ها میفته، چه فعالیت شیمیایی رخ میده که مثلا یه چیزی هک میشه تو مغز ما به عنوان مربوط به مسئله در خصوص یک موضوعی که اونو ثبت میشه به اونو یادگیری و حافظه. این مکانیسم به هم میریزه به واسطه مصرف الکل. چرا؟ چون گلوتامات رو تحت تاثیر، گلوتامات نقش ویژه‌ای در این مکانیسم مولکولی یادگیری حافظه داره. یه بخشش برمیگرده به این.
بله.
یه بخش دیگه برمیگرده به این که اختلال خواب هم ایجاد میکنه. بخشی از خواب که مرحله طبعا عمیق خواب هست، اونو الکل به هم میریزه. اون مرحله از خواب به هم بریزی به عبارتی خواب ما تیکه تیکه میشه و خوب نمیخوابیم. خواب، محرومیت از خواب به نوعی اگر وقتی خواب به هم بریزه، خود محرومیت خواب باعث به اصطلاح اختلال در شکل‌گیری و تثبیت حافظه میشه. در کنار این، به عنوان آخرین کلام اگه بخوام بگم این چیز، یه بحثی هم هستش که در اونایی که مصرف دراز مدت و مزمن دارن منجر به اختلال در متابولیسم ویتامین B1 میشه، جذبش و سوخت سازش رو تو بدن در تاثیر قرار میده الکل. اون یه اختلال دیگه تحت عنوان سندروم کورساکوف به وجود میاره که بخشی از علائمش مبنی به حافظه است و اختلال در حافظه کوتاه مدت. پس بنابراین از دو تا مسیر قرار میده.
بسیار بسیار تشکر دکتر سیف فرهادی از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. امید است که این بحث‌های کاملا علمی و تحقیقی مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و امید است که تمام جامعه بشری از جمله جامعه ما از آفت و بلای این متر مواد مخدره و چیزهای مثل الکل و مشروبات الکلی به دور باشه، مخصوصا قشر جوان ما، قشر تحصیل کرده ما و در جامعه هم کسانی باشند که با توجه به اینمی معلومات علمی و تحقیقی و ثابت شده در دنیا جوانها را اقشار مختلف هدایت بکنند، رهنمایی بکنند تا با علم و آگاهی سراغ اینمیطوری یک مشکلات و مصیبت ها نروند که میفهمیم پیامدهایش چی چیزهایی است. با امید پاک بودن و سالم بودن و صحتمند بودن همه انسان‌های روی زمین، شما عزیزان همراه با دکتر صاحب به خداوند متعال می‌سپاریم. امید است که جانتان جور و صحتتان سالم باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه از جایگاه ولی فقیه در حکومت اسلامی و همچنین جایگاه انقلاب اسلامی ایران در زمینه سازی ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با شما سخن میگوییم. لطفا همراه ما باشید. دوستان، برای مهیا کردن مقدمات ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف منجی عالم بشریت، تشکیل حکومت اسلامی با همین هدف مقدس بهترین و مؤثرترین راهکار هست. در قسمت گذشته با اشاره به این موضوع توضیح دادیم که جمهوری اسلامی ایران نمونه چنین حکومتی است که محتوای برخی روایات هم آن را تایید می کند. البته بر اساس عمل کرد و رهنمودهای پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان از جمله امام زمان و همچنین دلایل عقلی، تشکیل حکومتی به رهبری نایبان ایشان لازم و ضروری است. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نیز به همین دلیل علیه حکومت ظالم و فاسد پهلوی قیام کرد و مردم نیز از ایشان حمایت کردند و با پیروزی انقلاب نظامی اسلامی را تأسیس کردند.
ای شبت از تو بیاید خبری، مهدی جان برسد شب ما را سحری، مهدی جان ز فراق رخ تو تا به سحر ناله کنم، ناله آثار فاطمه ادرک نی یا عزیز فاطمه.
همونطور که قبلا اشاره کردیم، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف در نامه‌ای از مردم خواستند تا در عصر غیبت در امور شرعی و حوادث و مسائل زمان خود و علما و نمایندگان عام ایشان مراجعه کنند. از طرف دیگر برای اداره یک جامعه اسلامی هیچ کس به اندازه یک عالم برجسته عادل و با تقوا و آگاه به مسائل جامعه و جهان شایسته نیست. بشر این شخصی ولی فقیه گفته می شود و وظیفه دارد در حد توان خود و شرایط اجتماع احکام خداوند را به عنوان نماینده امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اجرا کند. دوستان، در این لحظه با هم دیگه می نشینیم پای صحبت های استاد رائفی پور در این مورد.
در زمان حضرت ادریس گناه زیاد شد. حضرت ادریس منجی این قوم بود، امام زمانشون بود، قرار بود ظهور کنه، برشون ظهور کرد، آمد، تحویلش گرفتن؟ نه، قصد کشتنشو پیدا کردن. خدا اجازه نمیده حجتش کشته بشه، اینو بدونید. سری گرفت کشیدش بالا بردش. این حضرت عیسی منجی بود دیگه، دید میخوان بکشنش، چیکار کرد؟ اون یارو رو شکل حضرت عیسی کرد، یهودا رو، حضرت عیسی رو برد بالا، دید آقا بی ارزه ایم، دید بی ارزه ایم، 13 تا معصوم رو کشت. ما کردیم 14 امیر، گفت میگیرم میبرم، بهتون اعتماد ندارم، هر موقع آدم شدید میفرستمش. گشنگی چشون به این مردم کی؟ قوم حضرت ادریس. گشنگی فیزیکی 40 سال اینا سنگ به شکم میبستن، گرسنگی، قحطی همه جا رو گرفت. یهویی یه فقهایی بین اینا پیدا شدن، نقش ولایت فقیهو که بلد نیستن بهت بگن، این عزیزم اینجوری باید بهت بگن تو قبول بکنی، اگه بهت بد بگن قبول نکنی حق داری. تو نقش ولایت فقیه اینه. فقهایی در بینشون ظاهر شدن، گفتن آقایون ادریس رفت، ما نمیدونیم کجا رفت، خدای ادریس که نرفته. مگه ادریس چی میگفت؟ ادریس میگفت منو بپرستین، میگفت خدا رو بپرستین، میگفت گناه نکنید، میگفت با هم خوب باشین. خب بیایم همون حرفای اجرا بکنیم. آقا روزی که اینا تصمیم گرفتن و تصمیمشون رو عملی کردن، توبه کردن، گناه نکردن و هم خوبی کردن، بگو چی شد؟ خدا به ادریس گفت برو. حضرت ادریس گفت برم. سه روز گرسنگی که قوم ادریس کشیده بودن چیکار کرد؟ بهشون چشاند به حضرت ادریس، بعد رفت. امروز من و تو حالیمون نیست، ای کاش گرسنگیمون فیزیکی بود تا میفهمیدیم گرسنگی چیه. معنوی گرسنگی معنوی رو نمیفهمیم ما. نمیفهمی که اگه امامت بالا سرت نیست داری تو باطلاق دست و پا میزنی. نمیفهمیم، نمیفهمیم وقتی اون نور الهی بیاد چی کار میکنه. نمیفهمیم که درک نکردیم که میدونی یعنی امامت بیاد یعنی چی. بری ازش نسخه بگیری، آقا من چجوری میتونم این ارتباط رو برقرار کنم، نسخه بهت بده، وصل بشی به الله. میدونی یعنی چی وصل بشی به اصل انرژی.
امام خمینی در مورد اختیارات ولی فقیه میفرمایند کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نمیتوان فرقی میان این دو قائل شد، زیرا حاکم اسلامی هر کس که باشد اجرا کننده احکام شریعت و برپا دارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیات های اسلامی و مصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است. با این وصف، جمهوری اسلامی ایران حکومتی است که بر رهبری نماینده عام امام زمان و با هدف زمینه‌سازی برای ظهور آن حضرت تشکیل شده و ادامه حیات می‌دهد.
به من رحم کن، بی‌قرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمی‌دونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار ده، تو محراب حیدر. محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق. چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر با شما خدافظی میکنیم. حق پشت و پناهتان.
ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار. چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرف و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغضم و جا بذارم بیا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا. حساب زمانو ندارم بیا.
خب دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم هم اکنون شنونده برنامه مجله اقتصادی امروز باشید.
کارخانه ی توباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتباه اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارن که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به فرمان رهبر طالبان برای ایجاد سهولت‌ها به منظور رشد تجارت و صنایع در افغانستان، تأکید مقام پاکستانی بر ایجاد تسهیلات در روابط تجاری با افغانستان، هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت در مورد بحران اقتصادی و فقر گسترده در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. رهبر طالبان در فرمانی تازه خواستار ایجاد سهولت‌های لازم برای رشد تجارت و صنایع در افغانستان شد. در فرمان تازه ملاحبت الله آخوندزاده آمده است که وزارت‌ها و ادارات موظفند با توجه به مصالح تجاری و اقتصادی سهولت‌های لازم را برای تجارت در پایانه‌های تجاری مرزی فراهم کنند. وی افزوده مسئولین و کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات در مرکز و ولایت‌ها باید در مطابقت با اسناد تقنینی کشور با فعالان بخش خصوصی برخورد مناسب کنند و از تعلل در امور جلوگیری کنند. رهبر طالبان همچنین افزوده که وزارت‌ها و ادارات افغانستان مکلفند با هدف رشد صنایع داخلی و خودکفایی در صورت امکان از تولیدات داخلی استفاده کنند. معاون وزارت تجارت پاکستان از ایجاد تسهیلات در روابط تجاری با افغانستان خبر داد. سردار احمد شکیب، سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد، و محمد صادق احمد فاروقی، معاون وزارت تجارت پاکستان، پیشتر در اسلام آباد درباره حل مشکلات تاجران و رانندگان افغانستانی در مسیرهای ترانزیتی و ایجاد تسهیلات در روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان تبادل نظر کردند. شکیب در این دیدار با یادآوری مشکلات تاجران و رانندگان افغانستانی در مسیرهای تورخم، بولدک و خرلاچی گفت که این چالش‌ها از موانع راه توسعه تجارت میان دو کشور است. در این نشست طرف پاکستانی هم ضمن ارائه توضیحات در رابطه با این مشکلات بر تلاش برای حل هرچی زودتر مسائل اطمینان داد. سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز اعلام کرد که در این دیدار دو طرف با درک اهمیت روابط تجاری مناسب و سودمند بر اجرای تعهدات در خصوص حل مشکلات و ایجاد تسهیلات در روند تجارت میان افغانستان و پاکستان تاکید کردند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در هفتمین نمایشگاه چین آسیای جنوبی از امنیت افغانستان برای سرمایه گذاری اطمینان داد. مولوی عبدالکبیر در هفتمین نمایشگاه واردات و صادرات آسیای جنوبی چین و 27مین نمایشگاه واردات و صادرات چین کیون مینگ به صورت آنلاین سخنرانی کرد و گفت که سیاست حکومت طالبان اقتصاد محور است. وی اظهار داشت برگزاری این گونه نمایشگاه باعث نزدیکی کشورهای منطقه می شود و طالبان به طرح کمربند و جاده چین و همکاری چین باور دارد و آماده ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی است. همزمان سید محی الدین سادات، سفیر طالبان در چین که در نمایشگاه شهر کیون مینگ چین شرکت کرده بود، گفت که افغانستان بستر مناسبی برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی است و از موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار خوبی در بخش ترانزیت و اتصال منطقه‌ای برخوردار است. بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از فعالیت‌های زنان تجارت پیشه افغانستانی قدردانی کرده که در شرایط سخت به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که تعدادی از زنان تجارت پیشه گفتند که این بخش از سازمان ملل متحد با آنان همکاری لازم را نداشته است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از زنان متشبث در افغانستان قدردانی کرده و گفته که زنان در افغانستان در شرایط سختی فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام می‌دهند و گفته با افتخار از این زنان شگفت‌انگیز که در سراسر افغانستان با آنها همکاری دارد حمایت می‌کند. شماری از زنان تجارت پیشه اما در کابل گفته‌اند که سازمان ملل متحد با آنها همکاری نداشته و کمک‌هایش سلیقه‌ای بوده است.
سازمان ملل فقط دفترهای لوکس لوکس داره که ماهانه یک هزینه هنگفت سر از اونا هزینه میکنه، اما متاسفانه کوچکترین حمایت خانم ها رو نمیکنه و در چنین شرایط واقعا من خودم شخصا من حیث یک خانم متشبث سازمان ملل چنین توقع از اونا دارم که اگر من حیث حامی مردم یا من حیث کمک های بشر دوستانه داره همراه متشبثین همکاری کنه.
ولی در مقدار وقتی که سازمان ملل مثلا میگن که ما با خانم ها کدام کمک و یا همکاری را صورت گرفته، اوتو همکاری نگرفته. حدنا کمک ها با بعض دوستایی که بودن یا بعض مؤسساتی که بودن همراه از اونا کمک صورت گرفته، ولی در بعض مؤسساتی که واقعا زحمت کشیدن واقعا کار کردن بر از اونا کمک ها صورت نگرفته.
از سوی هم ممتاز یوسف سعی رئیس اتاق زنان تجارت پیشه میگوید زنان تجارت پیشه در کشور با مشکلات فراوانی روبرو هستند و از حکومت طالبان میخواهد در راستای حل این مشکلات با آنان همکاری کند.
طرف امارات اسلامی برای همشان اجازه کار داده شده، امی هم یک چیز بسیار خوشبین بر خانمای متشبث است، چون که اقتصاد به رکود آمده، مواد خام و بانک ها مسدود است، کسایی که باید است که مواد خام بخره امکانات برای مواد خام هم ندارن و بعض تکسی که بوده تکس ها هم بلند شده. خانمایی که متشبث که اونا باید جواز خود تمدید میکردن قیمت جواز ها هم گزاف شده. این یک سلسله مشکلاتی بود که روبروی خانمای متشبث پیش آمد و در ضمن باید است که بازارهای بیرونی تولید ما می داشتیم، چون در افغانستان زیادتر فروشات که مثلا تولید افغانی هست این زیادتر ببینن از افغانستان خریدار زیاد داره، متاسفانه صادرات ما هم بند است و در پلی ازی مشکلات ویزا پیش آمده، خانم‌ها نمیتونن که برن مثلا نمایشگاه‌های بیرون اینا اشتراک کنن. یکی از چالش‌های بسیار بزرگ است. همین سهولت بسیار بزرگ است که خانم‌های متشبس فعالیت‌هایشان ادامه داره و شما شاید شاهد همی باشین که در هر تولیدگاهی که اگر تولیدگاه فابریکات از مردان باشه، زیادتر کارمندایی که در بخش تولیدی هست زیادترشان خانم‌ها هستن که اینا کاربار دارن، اما خودشانم که هم تولید میکنن، به خصوص در بخش زراعت، در بخش صنایع دستی و در بخش چرم، اینا کلشان خانمایی هستن که خودشان هم تولید میکنن و هم تولیدگاهشان از خودشان هسته. همی که امارات اسلامی همی که حمایتشان همی بوده که خانما را اجازه به کار دادن، کدام مشکل برشان ایجاد نشده، اینمی یک کلان یک دستاورد برای خانمای متشبس هسته.
در همین حال عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید همکنون حدود 8000 زن در سراسر کشور در بخش‌های مختلف تجارت سرگرم کار هستند و حکومت طالبان هم از زنان متشبث حمایت همه‌جانبه می‌کند.
اتاق تجارت زنان 560 عضو دارد. در تمام کشور در حدود 8000 تن از زنان افغانستان در بخش‌های مختلف تجارت عملا فعالیت دارند. فعالیت‌هایشان بیشتر در 7 سکتور میباشد: سکتور صنایع دستی، سکتور زراعت، سکتور صحت، سکتور خدمات، سکتور مواد غذایی، سکتور صنعت، سکتور معدن. حضور بانوان در عرصه سرمایه‌گذاری و اقتصادی کشور می‌تواند امنیت غذایی خانواده‌ها را بالا برده و دامنه فقر در کشور را محدود نماید.
این در حالی است که حکومت طالبان محدودیت‌هایی را بر کار زنان در کشور وضع کرده که محدودیت ها بر زندگی هزاران تن شهروندان کشور اثر منفی گذاشته است. سازمان ملل متحد بودجه لازم برای رفع نیازهای بشری در زمستان سال جاری در افغانستان را بیش از 570 میلیون دلار ارزیابی کرد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارشی اعلام کرده که برای رفع نیازهای اولیه زمستانی افغان‌های نیازمند با بیش از 570 میلیون دلار بودجه فوری نیاز است. بر اساس این گزارش بودجه مورد نظر باید برای تامین هزینه‌های همچون خرید خیمه، ترمیم و بازسازی خانه‌ها و لباس گرم صرف شود. اوچا تهیه این بودجه در 3 ماه آینده را ضروری خوانده و افزوده که علاوه بر این بودجه برای تهیه بسته‌های صحی و تامین غذای نیازمندان افغان در فصل سرما باید 190 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شود. این دفتر که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، در آماری تعداد افراد نیازمند دریافت کمک در افغانستان را 29 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرده و افزوده بیش از 21 میلیون نفر از این تعداد نیازمند دریافت فوری کمک‌های بشردوستانه هستند. اوچا بودجه کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان در سال جاری را 3 میلیارد و 230 میلیون دلار تخمین زده و اعلام کرده تا ماه آگوست فقط 1 میلیارد دلار از این بودجه تامین شده است. سازمان بین المللی مهاجرت هم در گزارشی اعلام کرده که 70% مردم افغانستان در خط فقر زندگی میکنند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی از فروپاشی اقتصاد در افغانستان خبر داده و گفته که دست کم 70% از مردم افغانستان در خط فقر زندگی میکنند و بیکار هستند. در این گزارش آمده که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی قرار دارد و سطح بیکاری در این کشور در حال افزایش است و کسب و کارهای کوچک و متوسط به اخراج کارکنان خود ادامه می‌دهند. در این گزارش همچنان آمده که این سازمان برای پشتیبانی از 60000 خانواده در افغانستان در سال روان با بیش از 40 میلیون دلار نیاز دارد. این در حالی است که در 2 سال پسین بارها نهادهای جهانی از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در افغانستان نگرانی کردند. در این مدت نهادهای جهانی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان کمک کردند، اما این نهادها اخیراً از کاهش کمک‌های بشری به دلیل کمبود بودجه خبر داده است.
شعبید بشری آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
سازمان ملل ارقام مختلف از فقر و بیکاری مردم افغانستان ارائه میکنه و تا امروز به یک رقم واحد میزان فقر و بیکاری مردم افغانستان به اجماع نظر دفاتر سازمان ملل فکر میکنم که نرسیدن، ولی در کل نمیتونیم که از فقر و بیکاری مردم افغانستان چشم پوشی کنیم. متاسفانه این مسئله موجود است، ولی برای راه حل این مسئله ما بارها گفتیم که کمک های انسان دوستانه روبنایی سازمان ملل حلال مشکل بوده نمیتونه.
پیش از این هم دانیل اندرس هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته بود نیازهای بشردوستانه در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و بیش از 29 میلیون تن با کمک های بشردوستانه نیازمند هستند. حکومت طالبان اما میگوید برنامه های اقتصادی بزرگی را برای جلوگیری از بحران بشری و خودکفایی اقتصادی روی دست دارند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیده در مورد هشدار سازمان بین المللی مهاجرت در خصوص بحران اقتصادی و فقر گسترده در افغانستان و ضرورت کمک رسانی به مردم نیازمند در این کشور. هر از گاهی کشورها و سازمانهای بین المللی در مورد وضعیت نابسامان اقتصادی در افغانستان هشدار میدهند و بر ضرورت جمع‌آوری کمک های بین المللی و توزیع آن برای مردم نیازمند افغانستان تاکید دارند. اما به عقیده کارشناسان مثلا این است که توزیع کمک ها بین مردم نیازمند در افغانستان در طول سالها بر اساس یک سیستم منظم انجام نشده و بخش قابل توجهی از آنها حیف و مل شده است. دعوت میکنم اظهارات دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
در افغانستان متاسفانه در طول 40 سال نهادهای بین المللی و کشورهای کمک کننده دونرها اکثرا کمک هایی که به افغانستان کردن به اساس یک لیست یا به اساس یک دیتابیس یا به اساس یک سیستم منظم نبود که کمک ها برای مردم بی‌دفاع و بیچاره و محتاج و احتیاج کسایی که در این زمینه هستن برسن. و همیشه از این کمک ها 80% شمو اینجوها اما سازمان های بین المللی که کمک میکنن در قسمت لوجستیک، خدمات رسانی، خانه ها، موترها و اما مشاورینی که از خارجی آمدن هر کدامش معاشای دلاری خیلی بالا داره، اکثریت از این میره در مصارفات ازیا و یک تعداد کمی ازی هم که میمونه یک مجموعه از مردم های دیده درهای هستن که همیشه مو تذکره ها و مو اسناد های مردم به دفاع و بیچاره جمع میکنن و یک جای مختلف که واره به خاطر همو کمک میخواین و اکثرا از این کمک کسایی که سوء استفاده گر است و در این تخصص پیدا کرده در گرفتن کمک ها و استفاده میکنن و شما میبینین که هر روز مواد غذایی و کمبود معیشت بر زندگی انسان ها از روز به روز افزایش پیدا کرده و برنامه های جهانی غذا و تمام مؤسساتی که واقعا دلسوز هستن و نهادهایی هستن که واقعا دلشان به مردم و انسان میسوزه و به انسانیت احترام دارن واقعا و نگران میشن و کشورهایی که واقعا کمک کننده هستن و نگران میشن. و مسئله اساسی است که سازمان ملل که یکی از اساسی ترین و تنمیل کننده ترین و کمکارا که میرسانه در هم بس بخش لوجستیک هم در بخش توزیع نقش اساسی داره، متاسفانه اما یک علاقه مندی یا یک تدابیری به خصوصی نداره که برای مردم گزارش بده یا مردم همه اینجوهایی که تفتش باید شوه، اینجوها باید بازرسی شوه، اینجوها باید کمکایی را که برای شان از طریق سازمان ملل داده میشه باز به کیا رسید، به کجا رسید، ای باید برای مردم گزارش داده شده. همیشه این مسئله یک نقطه نامعلوم، یک نقطه کور، یک نقطه مهم بوده و همیشه این مسئله ثابت میکنه که از این کمک ها سوء استفاده قرار میگیره. نه تنها کسایی کمک ها را توزیع میکنن بلکه کسایی که در سطح بالا مثلا در جاهای مختلف کمک ها را مبدا اول یا دست اول میگیرن از او سوء استفاده میکنن. متاسفانه کشور عزیز افغانستان یک وسیله قرار گرفته به خاطر همیشه که جلب کمک بکنین مردم در خط فقر از آمارای غیر مسئولانه، آمارای غیر دقیق و غیر عاقلانه که که امروز کمک توزیع میشه فردا میگن 90% مردم یه گوشنه است. ای چطوری شد که شما قدر کمک توزیع کردین، قدر سال شما هر هفته یا 40 میلیون دلار در افغانستان بردن توزیع کردن، اما هیچ نوع یک ثباتی، هیچ نوع یک کمکی، هیچ نوع یک به زندگی بهتر برای مردم افغانستان ایجاد نشد و همیشه مردم به مشکلات شد.
آقای فرهنگ با اشاره به اتهام زنی های مقامات روسیه به امریکا مبنی بر اینکه امریکایی ها در حیف و میل کمک های بین المللی به افغانستان نقش داشتند گفت امریکایی ها کمک ها به افغانستان را حیف و میل کردند، اما روسیه هم آنگونه که باید و عنوان یکی از کشورهای منطقه به افغانستان توجه می داشت به وظایف خود عمل نکرد.
با ایالات متحده امریکا درست است که کسانی که از اونجا دیسانت شدند آمدند بر افغانستان، اونها همیشه در افغانستان امو راه های مختلفی که وجود داشت دزدی کردند، چور کردند، چپاول کردند، پولای کمک های امریکا را بلد بودند، از جایی که می آمد از امو جهاب سار و شیوهای مختلف گرفتند و ایره به دوباره انتقال دادند به امریکا و خانه ها و ویلا ها در دبی و در ترکیه و جاها خریدند. بالاخره سرمایه ملی و سرمایه که باید به نفع مردم بیچاره افغانستان به مصرف می رسید و بازسازی می شد و کشور باثبات دارای اقتصاد قوی به میان می آمد که میلیاردها آمد، متاسفانه عدم مدیریت و سوء مدیریت این کسایی که تحصیلات نداشتن، فهم نداشتن، دانش نداشتن و به اسنادهای مختلف به نام دکتر و اینوان و شیوهای مختلف از آمریکا آمدن و این کشور را به کمک‌ها را به تاراج بردن، یک گپ کاملا گپ واقعی است. اما نگاه کنین اگر کشور افغانستان هم همسایه کشورهای روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان است، بالاخره اگر افغانستان آرام باشه این کشورهایی که منافعش دخیل است با کشور روسیه یا هم در آرامی و آسایش به سر میبرن، اگر یا افغانستان نارام باشه این کشور هم نارام خواهد بود. به او خاطر باید هم روسیه در روز زمان اما برنامه ها خصوصا در بخش آب، برق، انرژی روسیه بسیار توانمندی خوب داره و بندای برقی بزرگ در افغانستان اجرا کرده و ساخته، قبلا مثل بند برقی مایپر آلمان ها درست کرده، نقلور 100 مگاوات روسا جور کرده، بعضی بندای برقی دیگر درست کرده در افغانستان و بخش آب، برق، چیزهای مختلف کارهای روسیه کرده. اما چرا در او زمان نامد که در بازسازی افغانستان و در زیربنای افغانستان سهم بگیره و او جایی را که روسیه کار کرده باشه از او مردم الگو بگیره، خوی هم سهم فعال نگرفت. حالا دوسته که افغانستان هر کس سوء استفاده میکنه، هر کس به نفع یکی دیگه مندازه خوده، اما آمریکا درست است، کاملا آمریکا افغانستان کاملا رها کرد، میشد که به یک برنامه بسیار مشخص خوب، یک توافق سیاسی خوب صورت بگیره که مخالفین دولت قبلی با همه که فعلا سر دولت مردا هستن با یا با هم توافق میکنن، میآمدن به اساس یک توافق پروژه های بازسازی همه در سر جایش میماند، به کارمون به مشکل میماند، بانک ها به مشکل نمیخورد. حال ببینید که مامور، معلم، بیچاره ها به خاطر عرق ریزی چندین سالشان پولای را که در بانک دادن و پولایشان الان کسی نمیده، الان فعلا اون پولایشان و ماها و روزها روسا در صف میرن به خاطر 5000 افغانی دالی که عرق ریزی و معاش بیچارگی از این مردم است و میبینه که مردم همه منتظر پاسپورت گرفتن است که فرار کنه برن یک جای مهاجر شون. بی ثباتی، مشکلات، همه چیز و توافق را که ایالات متحده آمریکا کرد و یک بخش دیگر به خاطر مسائل سیاسی خود در اونجا جاگزین کرد و کارهای نامعلومی را انجام داد و بالاخره او کسایی که وابسته بر آمریکا در افغانستان بودن و را هدایت داد از اونجا بیرون شوند و افغانستان فعلا هم کمک نمیکنن، فعلا هم نه مردم نه ملت، همیشه سر صدا از کمک است و میبینی که هیچ کمکی هم برای مردم نمیکنن.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. صدها خانواده در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان با مشکل کم آبی مواجه شدند. کم آبی علاوه بر مشکلاتی که خود برای مردم ایجاد کرده، آنها را با دشواری های صحی و اقتصادی هم مواجه کرده است. دعوت میکنم گزارش همکارم آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
بعد از کابل پایتخت کشور، در ولایت ننگرهار نیز مشکل کمابی با پیش آمده و صدها خانواده با مشکل کمبود آب روبرو شده است. در شهر جلال آباد، مرکزی ولایت ننگرهار و مناطق اطراف از جمله ولسوالی های سرخرود، بیسود و چپرهار که در اطراف شهر جلال آباد موقعیت دارند، باشندگان آن با کمبود آب روبرو شدند. آنها میگویند در گذشته که در 100 متر چاهای برای آب آشامیدنی حفر کرده بودند، حالا خشک شده و آب ندارند و آنها با کمبود آب روبرو شدند. در این حال یک نهاد خیریه روزانه در شهر جلال آباد بیش از 3 تانکر آب را با خانواده هایی که با کمبود آب روبرو هستند تقسیم میکنند. به گفته مسئولان این نهاد خیریه که این آب اصلا آب صحی هم نیست، ولی به نسبت این که مردم نیاز جدی با آب دارند اینها با اوشان کمک میکنند، اما این آب بسنده نیست و مردم با آب بیشتر نیاز دارند. ولایت ننگرهار که یکی از گرمترین ولایت های افغانستان است و در این فصل سال مردمش به نسبت گرما با مشکلات روبرو هستند و با آب بیشتر نیاز دارند. مصرف آب در این فصل سال بالا می رود، اما کمبود آب آنها را با مشکلات روبرو کردند. در این حال مسئولان تنظیم آب در حوزه دریایی حوزه شرق افغانستان نیز کمبود آب در چندین ولسوالی و مرکز شهر تایید میکنند. سید محمد هاشمی مسئول تنظیم آب در حوزه دریایی حوزه شرق افغانستان میگوید که عامل اساسی کمبود آب و خشک شدن چاه‌های آب آشامیدنی حفر کردن چاه‌های عمیق برای کشاورزی و استفاده آن در فعالیت‌های کشاورزی و استخراج آب با انرژی آفتابی سبب شده است تا در منازل رهایشی آب آشامیدنی کمبود پیدا کنه و چاه‌ها خشک شوند. آنها میگوید که این مشکل مردم را درک کرده و برای دراز مدت آنها در نظر دارند تا چندین بندهای آبگردان را برای ذخیره آب باران و جلوگیری از ضایع شدن آب در مناطق اطراف کوه سفید اعمار بکنند که آب باران و سایر آبهای چشمه‌هایی که از کوه سفید سرچشمه می‌گیرند ذخیره شود تا سطح آب در مناطق شهرنشین و روستاهایی که جمعیت بیشتر دارند بالا بیاید تا مردم از مشکل کم آبی بیرون شوند. در این فصل سال که هم موسم گرما است و مردم با کمبود آب روبرو هستند، فعالیت‌های زراعتی نیز در مناطقی که آب ندارند متوقف شده و زراعت اصلا با نابودی روبرو شده است. مردم از این بابت هم نگران هستند که در کنار کمبود آب آشامیدنی فعالیت‌های کشاورزی آنها نیز متوقف شده و شاید در از مدت آنها با مشکلات اقتصادی نیز روبرو شوند. در اطراف شهر جلال آباد زمین‌های دولتی که برای مردم با اجاره داده شده بودند، آنها برای این زمین‌ها چاه‌های عمیقی حفر کردند که در اطراف شهر در حال حاضر ده‌ها چاه‌های عمیق حفر شده برای فعالیت‌های کشاورزی که اون سبب شده تا در داخل شهر جلال آباد مردم با کمبود آب روبرو شوند. مسئولان حوزه دریایی میگویند که از لحاظ قانونی تمامی چاه‌های عمیقی که برای استفاده کشاورزی حفر شده و سبب کاهش آب برای مردم شده، آب آشامیدنی، اینا قانونا این چاه‌ها را متوقف میکنه و با کسی اجازه نخواهد داد تا از این چاه‌ها استفاده کشاورزی بکنه تا مشکلی برای مردم ایجاد شود.
گزارش همکارم شینواری را میشنیدید از ننگرهار. والی ولایت پنجشیر افغانستان در دیدار با اعضای کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های دولتی در این ولایت بر بازپسگیری زمین‌های دولتی غصب شده از نزد غاصبان تاکید کرد. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این زمینه بشنوید.
از غصب زمین‌های دولتی جلوگیری و زمین‌های غصب شده مسترد می‌گردد. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر با اعضای کمیسیون غصب و استرداد زمین‌های دولتی در ولایت پنجشیر دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار والی پنجشیر گفت در راستای زمین‌های اماراتی غصب شده توسط افراد زورمند و یا افرادی که در اسناد و تکت‌های مالیدهی جعلکاری یا دستکاری کردند برخورد جدی صورت بگیرد. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی والی پنجشیر به رادیو دری فرستادم میگوید در این نشست قاری نصرت‌الله دیوبندی رئیس زراعت آبیاری و مالداری که ریاست کمیسیون غصب زمین‌های اماراتی را در این ولایت نیز به دوش دارد گفت این کمیسیون و اساس طرح کمیسیون مرکزی راهکارهای خود را دنبال می‌کند و در صورت نیاز با مقام ولایت و سایر ادارات زیربط مشوره و هماهنگی دارد. همچنان مولوی گل احمد انفی مستوفی و عضو کمیسیون غصب و استرداد زمین‌های اماراتی گفت همه تلاش ما این است تا از غصب زمین‌های اماراتی توسط افراد زورمند جلوگیری کنیم و در صورتی که غصب شده باشد دوباره استرداد نماییم. گفتنی است که در بسیاری از ولایات زمین‌های دولتی غصب و در بسیاری جاها دوباره برای مردم نیازمند به فروش رسانیده شده است.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید. صادرات انگور امسالی افغانستان از طریق مرز حیرتان در شمال افغانستان و از مسیر ازبکستان به روسیه آغاز شد. همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان گزارش میدهد.
نخستین محموله از انگور افغانستان از راه بندر تجارتی حیرتان و با گذشتن از ازبکستان به سوی کشور روسیه صادر شده است. این محموله شامل 2000 کارتن انگور تازه که هزینه آن بیش از 700,000 افغانی است، توسط یک شرکت خصوصی به کشور روسیه صادر شده است. مسئولان این شرکت از سهولت‌های ایجاد شده در راه صادرات به کشورهای همسایه ابراز خرسندی کرده، تاکید دارد تا زمینه‌های بهتر جهت داد و ستودهای تجارتی بیشتر فراهم شود.
دغه اول موتور موګه د پروان ولایت چې ډیر مشهور په شمالي انګور دی، دا اول موټر مو دغه ولایت نه بار کړو او دا تقریبا 2005-2007 سبات کیږي او دا جمله کیږي شلټانه او د هراتانو د بندر لاره.
در همین حال اسدالله اسدی مسئول اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ میگوید در ماهای پسین صادرات فراورده ها و تولیدات مختلف از افغانستان به کشورهای همسایه، منطقه و جهان بیشتر شده است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ اطلاع شده که فرصت های فراموش شده صادراتی در بخش های میوه‌جات دوباره یابنه و نیز تماس های دوامدار با ریاست مطلب گمرک و بخش های خدمات بندری دارند که این صادرات باید روز افزون افزایش پیدا کنه. اما شاهد صادرات 2000 کارتن انگور تولید ولایت پروان به کشور روسیه بودیم که توسط موتورهای یخشوردار صادر شد.
از سوی هم مسئولان در ریاست گمرک ولایت بلخ از تلاش ها جهت ایجاد سهولت های مناسب به منظور گسترش داد و ستود سخن می زنند. رئیس گمرک ولایت بلخ از بلند رفتن میزان صادرات از طریق بندر تجارتی حیرتان خبر می دهد و می گوید این روند می تواند در راستای خودکفایی اقتصادی نقش موثر داشته باشد.
کم سهولتون است به افغانستان که اوست طرف از موگم سایه ممالکو که بیخی سر این نلاری. امنیت الحمدلله 100% او پا گمرکاتو که شفافیت 100% ده او موگ تجاران و ترشا 100% ولاریو نو تجاران و تا اطمینان ورکو سراسی پا افغانستان که سرمایه گذاری وکوی سو موگ دی عباد دی پارا پا پخوا ودریو و دی خلق و احتیاج اخلا.
با این حال مسئولان محلی بلخ بر گسترش روابط تجاری میان افغانستان با کشورهای همسایه تاکید دارد و میگوید قرار است تا چند روز دیگر روند صادرات انار، سیب و سایر فراورده های زراعتی نیز از راه تجارتی حیرتان آغاز شود.
گزارش همکارم ابراهیمی را میشنیدید از مزار شریف. دهقانان ولایت لوگر افغانستان از نبود امکانات مناسب برای نگهداری و فروش محصول پیاز این ولایت شکایت دارند و خواستار توجه مسئولان به این امر شدند. دعوت میکنم گزارش همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
در ولایت لوگر در جنوب شرق افغانستان، ولایتی که از نگاه زراعتی یک ولایت حاصل خیز و مهم هستند، خصوصا پیاز این ولایت به سطح افغانستان یک نام و شهرت خاص دارد. اما منابع محلی و تعداد از کشاورزان در این ولایت میگویند که به علت نبود مکان مناسب برای نگهداری پیاز در این ولایت آنان به مشکل مواجه شدند و این دهقانان لوگری خواستار ایجاد سردخانه ها برای نگهداری پیاز در این ولایت شدند. این دهقانان و تجار پیاز میگویند که وقتی که سردخانه نباشد، در حال حاضر زمان جمع‌آوری حاصلات پیاز رسیده و این حاصلات همزمان در سراسر ولایت جمع شود و این پیاز برای مارکت افغانستان زیاد است و در شرایط پیلی در یک زمان و همزمان فروختنش کار مشکل هستند و باید پیاز مثل معمول در دیگر جاها باید در سردخانه ها نگهداری شود و در وقت و نیاز مارکت به بازار عرضه شود و عرضه آنان یک زمان به بازار هم قیمتش پایین میارم و هم در زمانی که در دیگر فصل های سال به پیاز ضرورت می باشد بسیار قیمت می باشد و بزرگترین خواسته این دهقانان این است که باید حکومت در مورد ساخت سردخانه ها با آنان کمک کند. این دهقانان می گویند که هر چند کاشت پیاز در لوگر نسبت به سال گذشته امسال زیاد است، حاصلش خوب بود، افزایش یافتم، اما می گویند که حال بازار برای فروش نیست و نه سردخانه ها هستند. آنان می گویند که از ناچاری آنان باید این پیاز را به یک قیمت بسیار ناچیز همیکنون به پروش برساند. به گفته این دهقانان فعلا یک سر پیاز یا 7 کیلو در این ولایت 60 افغانی فروخته می شود که این پولی هستند که حتی مصارفی که برای کاشت آن صورت گرفته هم تامین نمی کند. آنان می گویند که در جمهوریت پیشین تعداد از سردخانه های خصوصی در لوگر ساخته شده بود، اما این سردخانه ها فعلا از کار افتاده و آنان می گویند که باید در لوگر خصوصا در هر ولسوالی حداقل یک سردخانه بسیار فعال وجود شود. و به گفته تعداد از این دهقانان قیمت یک سر حتی 30 الی 40 افغانی هم پایین آمده و این یک قیمت بسیار ناچیز است. مسئولین در ریاست زراعت ولایت لوگر میگویند که حدود 171 سردخانه خرد برای نگهداری پیاز در ولسوالی های مختلف این ولایت ساخته شده است که یعنی این سردخانه ها بسیار خرد است. و محمد رفیع ابراهیمی معاون ریاست زراعت لوگر در این مورد میگویند که این سردخانه ها با ظرفیت 10 تن در لوگر ساخته شده است که بسیار اندک است که 85 آن در شهر پولعلم، 72 در ولسوالی محمد آقا، 9 سردخانه در ولسوالی چرخ و 5 سردخانه دیگر در ولسوالی برکی برک ساخته شده است.